رحیم. عرض کنم که در این مقصد دوم که مربوط به قضایا بود، ما تا حالا تعریف قضیه و تقسیم قضایا رو بیان کردیم. حملیه و شرطیه، حملیه رم تقسیماتی کردیم، شرطیه رم تقسیماتش رو بیان کرد. دیگه از قسمت که فارغ شدیم، از به بعد تا نرسیدیم به باب قیاس و حجت و دلیل، احکام قضایا رو میخوایم بیان کنیم. که از جمله احکام قضایا بسا نسبتی است که بین قضایا هست، چون قضایا بعضیشون با بعضیشون هیچ تناسبی ندارن و هیچی ما نخواستیم اونا بیان کنیم. مثلا من بگم که انسان حیوان ناطق است، با اینکه چغندر را میپزن شیرین و بامزه میشه، بعد این دوتا قضیه به هم هیچ نسبتی ندارن. حالا هر دو هم صادق است باشه، اما هیچ نسبتی ندارن، بگویم تساوی دارن، تناقض دارن، تباین دارن، نه. اما بعضی قضایا هست که چون سلب و ایجاب مثل که متوجه یه نقطه میشه یا اینها و یا موضوع محمول باسا با هم این دوتا قضیه یکی هن، یه جوری هست که این دوتا قضیه رو میشد با هم مقایسه کرد و در مقایسه نسبت‌های بینشون پیدا کرد. وقت این نسبت‌ها در کتاب‌های منطق دیگر که اینجا متعرض نشدن میگن چهار نسبت است. بسا میشه دو تا قضیه متضادانن که یا متباینن که اینجا لابلا میگن. مثلا فرض بگید که همه حیوانا ناطقن، با هیچ حیوانی ناطق نیست، اینها مثلا هر دو کاذبن. اینا حالا بالاخره اقسامی دارد که میگن یا تباین دارن یا تضاد دارن یا داخل در تحت تضادن. اینا سه جور نسبت است که حالا اینجا متعرض نشدن، ولی یه نسبت یه گاهی بین دو تا قضیه هست که اونو اسمش میذارن تناقض و اینو اینجا متعرضن در کتاب تناقض. و چون اساسا یکی از راه‌های استدلال و از معلوم تصدیقی پی به مجهول تصدیقی دیگر بردن، بسا به مدد تناقض. مثلا شما وقتی بدانید که هیچ انسانی سنگ نیست، اینو وقتی بدانید دیگه تو کتتون نمیرد که پس بعضی انسان ها سنگند. از راه علم به این نقیض بطلان نقیض دیگر را مثلا میفهمید. وقت این بس یکی از راه هاست که بعدن ما برای اثبات عکس قضیه و اثبات خیلی چیزا از این راه وارد میشیم، گذشته از این که آیا اساسا علم به این که متناقضین نمیشه جمع بشن و نمیشه رفع بشن، این در تمام قضایا یه نقشی داره که اینا ما بعد از خاتمه این بحث ولو توی کتاب پیش نکشیده است، اینا ما مختصرش عرض میکنیم که این مسئله تناقض و حکم متناقضین چه نقشی در همه علوم ما و دانستنی های ما دارد، اینا بعد متعرض میشیم. ولی حالا میخوایم بگم از این قضیه بسا میخواییم حکمی رو بفهمیم از راه تناقض مثلا از کذب این قضیه صدق نقیدشو میفهمیم. راه عادی مثلا نداریم، یا اگرم داشته باشیم اینم یه راهشه که از راه صدق این نقیض کذب نقیضشو بفهمیم، یا از راه کذب این نقیض صدقشو بفهمیم. چون این در استدلالات به کار میاد، از این جهت متعرض میشن منطقیین این نسبت را که تناقض بشه. اون نسب هم بسا به کار میاد، ولی حالا اجالتا در این کتاب فقط این نسبت را که نسبت تناقض. وقت تناقض را مصنف اینجور تعریف میکنه که از تناقض و اختلاف القضیتین به حیث و یلزم لذاتهی من صدق کلن کذب الاخرا و بالعکس. که ما ترجمهش اینه که تناقض اختلاف دو قضیه است. چه جور اختلاف؟ این جور اختلاف که به حیث و یلزم لذاتهی، لازم میاد برای ذات این اختلاف، هیچی دیگه نه، خود ذات اختلاف اینقدر بر جنس این اختلاف که ذات این اختلاف اقتضا میکنه که از صدق هر یک از این متناقضان کذب دیگری لازم بیاد و بالعکس از کذب هر یک صدق دیگری لازم بیاد. یه همچی اختلافی را شما خوب برآورد بکنید و پیدا کنید، این جور اختلاف یه همچه خاصیتی دارد که دو تا قضیه به واسطه این جور شقاق و نقاری که بینشون هست، به واسطه اینقدر اختلافی که هست، جوری هست که به هیچ وجه به قول منجف آبادی آبشون توی جب نمیره، نه در وجود و نه در صدق حاضرن با هم باشن، نه در کس که وقت همواره یک کدوم صادق است و یک کدوم چطوره کاذبه. لذا همچه خاصیتی داره یه اختلاف که اگه فهمیدیم این صادق است میفهمیم او کاذبه، اگه فهمیدیم این کاذب است میفهمیم او چطوره صادق. یه خلاصه وقت شاره در مقام شرح اینا میگه این که میگویم از تناقض و اختلاف قضیتین، اختلاف دو قضیه، چرا به قیدش میکنیم به دو قضیه؟ این حالا یا مبنی بر این است که تناقض در تصورات نمیاد، در مفردات، و از این جهت میگویم از تناقض و اختلاف القضیتین، توجه کرد. یا این که بر فرضی هم در مفردات هم ما بتونیم تناقض تصور کنیم، که شاید در کلیات که یادتون هست نسب بین کلیات رو میگفتیم دوتا کلیه متباینه نقیزه اینشون هم هم بخواست منوط هم مثلا، یا تباین کلی داره تباین جزئی داره، یا عموم و خصوص مطلق بین نقیزه هم کذالک. مثل که اونجا مبنی بر این بود که در مفردات هم تناقض تصور میشه. حالا اگر اومدیم گفتیم در مفردات هم تناقض تصور میشه، اینجا که میگویم از تناقض و اختلاف القضیتین، یعنی اون تناقض معهود، اون تناقض مهم که مورد نظره که همون تناقض قضایا باشد، عبارت از اینه. لطف فرمودید. پس حالا این که میگویم از تناقض و اختلاف القضیتین، یا مبنی بر این که در مفردات تناقض تصور نداره، تا نسبت تو کار نیاد تناقض معنا نداره، یا مبنی بر این که برفرض اونجا باشد، حالا سخن در تناقض قضایاست. خب یک سوال دیگری پیش میاد که مصنف چرا میگه اختلاف القضیتین به حیث یلزم لذاتهی من صدق کلن و کذب الاخرا، من صدق کلن کذب الاخرا و بالعکس، که از ذات این اختلاف چنین چیزی لازم بیاد، این برای این است که چون بعضی وقتا هست اختلاف هست در سلب و ایجاب، هم بفهمم چون اختلاف این اختلاف در سلب و ایجاب، و بعض قضا یک کدوم صادق است یک کدوم کاذب، ولی چنین نیست که از صدق هر یک کذب دیگری، ممکن هم هست جای پیدا کنیم که هر دو صادق باشه یا هر دو کاذب باشه. مثلا فرض بگیر که بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیسبه مثلا انسان هر دو صادق، توجه کردیم، بعض الحیوان لیسبه انسان و بعضه انسان، این هم هر دو صادق. لطفاً یه دفعه هم ممکن است هر دو دروغ باشه، مثل که بعض الحیوان لیس به ناطق و بعض الحیوان، یا حالا به قول ایشون میگه که چون میگه که هر دو باید جور باشن که از صدق هر یک کذب دیگری لازم بیاد، این برای این است که خارج کند اونجایی که هر دو جزئیان. از این کتاب لطف فرمان فصلون التناقض و اختلاف القضیتین، بال سر ببینید، التناقض و اختلاف القضیتین به حیث و یلزم لذاتهی من صدق کل من هما کذب الاخرا و بالعکس، که به طور که لازم بیاد از صدق هر یک از این متناقضین کذب دیگری و بالعکس، یعنی از کذب هر یک صدق دیگری. قوله اختلاف القضیتین، این قید بالقضیتین، چرا مصنف مقید که به قضیتین؟ اما لأن التناقض لا یکون بین المفردات، یا برای این است که تناقض بین مفردات نیست، علا ما قیل بنابراین چه که گفته شده است، و اما لأن الکلام فی تناقض القضایا، یا برای این است که از کلاممون در تناقض قضایا. قوله به حیث یلزم لذاتهی من صدق کلن کذب الاخرا، که از صدق هر یک کذب دیگری لازم بیاد. حالا این کار به لذاته نداره، از این که میگویم یه جور اختلافی که از صدق هر یک کذب دیگری لازم بیاد، نه هر اختلافی، اختلافی که از صدق هر یک کذب دیگری لازم بیاد. خرج به هاذ القید، به این قید که من صدق کل کذب دیگری، الاختلاف الواقع بین الموجبت و سالبت الجزئیتین، اختلاف واقع بین موجبه و سالبه که هر دو جزئیان، فانهما قد تصدقان معن، برای اینکه اونا ممکن است گاهی هر دو صادق باشن، مثل بعض الحیوان انسان و بعض هو لیس به انسان، درست است مختلفن، اما از صدق هر یک کذب دیگری لازم نیمده، پس این تناقض نیست. فلم یتحقق تناقض بین الجزئیتین. قوله و بالعکس، گفت و بالعکس یعنی از کذب هر یک صدق دیگری لازم میاد، وقت ای و بالعکس ای و کذالک یلزم من کذب کل من القضیتین صدق دیگری. از این قید چی خارج شد؟ و خرج به هاذ القید الاختلاف الواقع بین الموجبت و سالبت الکلیتین، اختلاف بین موجبه و سالبه کلیتین، فانهما قد تکذبان معن، موجبه کلی و سالبه کلیه گاهی هر دو کاذبن، نحو لا شیء من الحیوان به انسان، این دروغ، و کل حیوان انسان هم، اینم چه شد؟ دروغ. فلا یتحقق التناقض بین الکلیتن ایزن. حالا توجه کردیم ما تناقض را گفتیم اختلاف القضیته، یعنی اختلاف در سلب و ایجاب، اما این اختلاف را یه توصیفی کردیم، این جور قید بیسدیم که یلزم من صدق کلن کذب دیگری، خارج کرد اختلاف بین دو جزئیه را، یکی موجبه جزئیه یک سالبه جزئیه، این اختلاف اختلاف است، اما اختلافی که ما دلمون میخواد این نیست که از صدق هر یک کذب دیگری لازم، پس هر دو جزئیه باشن تناقض نیست. از بالعکسش که گفتیم و من کذب کلن صدق دیگری، اینم خارج کرد اختلاف بین دو تا کلیه رو که یک کدوم موجبه یک کدوم سالبه. اینم چرا؟ برای اینکه از کذب هر یک صدق دیگری لازم نیامد. خب لطفا همون چه شد؟ پس نتیجهش میشه اختلافی که این دو خاصیت رو داشته باشه، از صدق هر یک کذب دیگری و از کذب هر یک صدق دیگری لازم بیاد، این هم ذات این اختلاف اقتضا کند اینجوری و نزیر سر خصوصیت موضوع یا خصوصیت محمود، این اختلاف میشه تناقض. وقت بنابراین ازش فهمیدیم که اگه بخواد این اختلاف باشه، مجرد اختلاف در سلب و ایجاب کفایت نمیکنه، باید هر دو جزئیه نباشن، باید هر دوم کلیه نباشن، پس چی باشن؟ یک کدوم جزئیه یک کدوم کلیه و علاوه بر اون مختلف هم باشند. این طوری توجه کردی؟ و علی حال این است که اقتضا میکند که بسا در جهت هم مختلف باشند. حالا امروز بسا اون باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم که از جمله احکام قضایا نسب بین قضایاست، که یکی از نسبت‌های بین قضایا مسئله تناقض است، یعنی دو تا قضیه با هم یه حالی رو داشته باشن که او حال را اسمش می‌ذاریم تناقض، که این تناقض یه جور خودبدی مخصوصی است که اینقدر با هم بدند، اینقدر یه اختلافی دارند که به قول مصنف میگفت از تناقض و اختلاف القضیتین، تناقض عبارت است از اختلاف دو تا قضیه به این جور که یلزم من صدق کلن کذب الاخرى و بالعکس. در اثر ذات این اختلاف، خود این اختلاف همچین نتیجه ری دارد که از صدق هر یک کذب دیگری و از کذب هر یک صدق دیگری لازم بیاد. لطفا مدید این تعریف تناقض بود و اینو توجه کردید که مثلا از این که گفتیم از صدق هر یک کذب دیگری لازم بیاد، مثلا خارج شد اختلاف بین موجبه و سالبه جزئیه، که یه موجبه جزئیه داریم و یه سالبه جزئیه، اینا میبینیم در صدق هر دو میشه جمع میشن. مثلا بعض الحیوان انسان صادق است، بعض الحیوان لیس به انسان هم اینم صادقه. اختلاف در سلب و ایجاب دارن، ولی اختلاف در کمیت که ندارن، هر دو جزئیان ببینیم بسا در صدق با هم جمع میشه. لطف فرمودید. پس این که گفتیم از صدق هر یک کذب دیگری لازم بیاد، این جور دو تا سالب موجبه جزئیه، این اختلاف تناقض نیست. همچنین گفتیم بالعکس، یعنی از کذب هر یک صدق دیگری لازم بیاد، اینجام از این خارج شد اون موجبه و سالبه ای که از که به صلاح هر دو کاذبند. مثلا لا شیء من الحیوان به انسان کاذب است، کل حیوان انسان هم چرا کاذب است. پس ما اجالتا از همین تعریفی که برای تناقض کردیم مشخص شد که تناقض یه جور اختلافی است که حتما روش نوشته است که مختلفین باید در کمیت هم مختلف باشن، همچنانی که در کیفیت مختلفن در کمیت هم مختلف باشن. لطف فرمودید. اینه تا اینجا فهمیدیم. منتهی حالا مصنف تصریح میکنه که این متناقضین، اون دو قضیه که اختلاف بینشون اسمش میذاریم تناقض و هر کدوم رو میگویم این نقیزه اون است اون نقیزه این است، باید در سه جهت با هم مختلف باشن. یکی در کمیت که اینو از اون دو قید هم چطوره فهمیدیم، که از اون قید اول که گفت من صدق هر یک کذب دیگر لازم میاد، اختلاف بین دو موجبه جزئیه و سالبه جزئیه این تناقض نیست. و همچنین از قید دوم که گفتیم از کذب هر یک صدق دیگری لازم یاد، اختلاف بین موجبه کلی و سالبه کلی هم خارج شد، چون بسا اونا از کذب هر یک صدق دیگری لازم نمیاد. و حالا میگویم که باید در سلب و ایجاب و در کلیت، که سلب و ایجاب اسمش میذاریم کیف و کلیت و جزئیات اسمش می‌ذاریم کم، توجه کنید. و یکی هم در جهت، حالا اونو بعد متعرض میشیم، در جهت که یه قضیه‌مون موجه است، که موجهات رو جلوتر گفتیم، موجهات بسیطه داریم، موجهات مرکب بهم داریم، باید از نظر جهت هم مختلف باشه. خب حالا این چرا باید متناقضین مختلف باشن از نظر کلیت و جزئیات، از نظر سلب و ایجاب و از نظر جهت؟ از نظر کلیت و جزئیات معلوم شد که گفتیم ما هر اختلافی رو تناقض نمی‌دونیم، اختلافی که از صدق هر یک کذب دیگری و از کذب هر یک صدق دیگری لازم بیاد، وقت اختلاف موجب و سالبه جزئیه از صدق هر یک کذب دیگری لازم نیمد، و اختلاف بین موجبه کلیه و سالبه کلیه هم از کذب هر یک صدق دیگری لازم نیمد. میان میگم حتما باید از نظر کیف هم مختلف باشن. اینم اینجا بیان میکنه که اگر هر دو موجبه باشن، بسا هر دو هست که از کذب هر یک مثلا صدق دیگری لازم نمیاد، یا از صدق هر یک کذب دیگری لازم نمیاد، که مثال شما از رو کتاب برادون میکنم. و بس اگه هر دوم سالبه باشن او حال لازم نمیاد. پس نتیجه میشه که این اختلاف به خصوص که میگویم اختلاف القضیتین به حیث و یلزم من صدق کلن کذب الاخرا، و بالعکس این اختلافیست در سلب و ایجاب و در کلیت و جزئیت. و اگر یه خورده دقیق بشیم که این دقتش دیگه در فلسفه میکنم، در حقیقت این اختلاف که اسمش تناقض است، اما اختلاف بین وجود و عدم است. وجود و عدم نسبی نیست، وجود ذاتش وجود است و عدم نهی این است، هیچ چیزی نقیض خودش را نمیپذیره. این در حقیقت هم اختلاف بین وجود و عدم است. از ریشه تناقض ها همون است که وجود وجود است و وجود عدم نیست و وجود نقیض خودش را نمیپذیره. خب باقیمون این جهت که باید از نظر جهت هم با هم مختلف باشن، متناقضن، همچنانی که در سلب و ایجاب مختلفن، همچنانی که در کلیت و جزئیت مختلفن، همچنانی که وقت از اینا شما نتیجه میگیری، مثلا از سلب و ایجاب که گفتیم باید مختلف باشن و از نظر کلیت و جزئیت هم مختلف باشن، مثلا روی قاعده اگه بگویم موجبه کلیه نقیزش چی چی است، خواهید گفت سالبه جزئیه. آخه باید در سلب و ایجاب مختلف باشه، این موجبه کلیه است، نقیزش چی میشه؟ سالبه. در کلیت و جزئیات هم باید مختلف باشه، خب اون کلیه است، نقیزش میشه سالبه جزئیه. وقتی سالبه جزئیه نقیز موجبه کلیه شد، موجبه کلیه نقیز سالبه جزئیه. و اگر پرسیدیم که سالبه کلیه نقیزش چیه، خواهید گفت موجبه جزئیه، برای که نقیزش باید در سلب و ایجاب باید مختلف باشه، این سالبه سو باید موجبه باشه و باید در کلیه و جزئیه کلیت و جزئیات هم مختلف باشه، این کلیه است باید او جزئیه باشه. پس نتیجه میشه که سالبه کلیه نقیزش موجبه جزئیه و موجبه جزئیه هم نقیز سالبه کلیه. این تقریبا معلوم میشه. میایم راجع به این که یه قضیه موجه است، وقت از نظر جهت نقیزش هم علاوه با حفظ او اختلافات، باید جهت اون قضیه و هم با جهتی که در او طرف نقیز هست فرق بکنه. چرا؟ برای که اگه متحد باشن، او اختلافی که می گفتیم به حیث و یلزم من صدق کلن کذب الاخرا یا بالعکس او لازم نمیاد. چرا؟ مثلا ایشون شارح میگه که ممکن است دو تا قضیه او اختلافاتی که گفتیم دارد، در سلب و ایجاب مختلف، در کلیت و جزئیات هم مختلف مثلا، ولی در اینها جهت اگه یکی باشد از صدق هر یک کذب دیگری لازم نیاد. مثلا کل انسان کاتب به ضروره ولا شیء من الانسان به کاتب به ضروره. ای کل انسان کاتب به ضروره ولا شیء من الانسان به کاتب به ضروره، هر دو دروغ است. توجه کردی؟ هر دو دروغ است. منتهاش حالا ایشون به هر دو رو به کلیه مثال زده، شما یکیش هم جزئیه فرض کنید بازم همطوره. بعض الانسان کاتب به ضروره لا شیء من الانسان به کاتب به ضروره، برای که آخرش انسان کتابت و عدم کتابت برای تمام افرادش بل امکان است. اگر روی فردش یا رو تمام افرادش حکم کتابت میکنه به ضرورت دروغ گفته، اگر روی فردش و رو تمام افرادش حکم به سلب کتابت میکنه به ضرورت، اونم دروغ گفته. لذا حالا این مثال ایشون از یه جهت ناقص است، برای که هر دو رو به کلیه مثال میزنه، ممکنه کسی بگه اینجوری سر این که او اختلاف نظر کلیت و جزئیت نیست، این است که من میگم که یک کدوم هم جزئیه فرض کن بازم همه جور است اینا. و هاکزا مثلا میگه گاهی هم ممکن است دو تا ممکنه داشته باشیم هر دو صادق باشه، مثل کل انسان کاتب بل امکان العام ولا شیء من الانسان به کاتب بل امکان العام. لطف فرمودی؟ اینم به اصطلاح چیز است با هم تناقض نداره، برای که هر دو صادقن. این است که چون ما ببینیم از نظر جهت اگه یکی باشن اون اختلاف حاصل نمیشد، پس باید بگویم از نظر جهت هم باید با هم مختلف باشن. خب ای تا اینجا، ولی از سایر جهات دیگه قضایا باید دو تا قضیه متناقض باید متحد بشن. او سایر جهات دیگر رو بعضی منطقیین از هم شکافتند و گفتن هشت جهت است که در او جهات باید متفق بشن. یکی وحدت موضوع، یکی وحدت محمول، یکی وحدت مکان، که به شعر فارسی در تناقض هشت وحدت شرطون، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جز و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. مثلا حالا من میگم که کل حیوان انسان، این موجبه کلیه، بیایم در نقیضش بگویم لیس با... حالا اشتباه، کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، وقت در نقیضش بگویم که لیس بعض الحجر حیوان، خب اینجا تناقض نیست، اینجا چون وحدت موضوع نیست، اساس هر دو صادقه، هر انسان حیوان است، بعض سنگ هم حیوان نیستن. یا مثلا محمول اگه عوض کنیم میگم کل انسان حیوان، لطفا در اون نقیضش بگوی لیس بعض الانسان به حجر، اینجا تناقض نمیشه. یا مثلا بود که کل انسان متحرک الاصابع وقت کونهی کاتبن، در نقیضش بود که لیس بعض الانسان به متحرک الاصابع فی حال نومه، مثلا که اینها این زمان که فقط تناقض نیست، توجه که میبینیم هر کدوم اینا عوض کنیم تناقض نیست، در حقیقت همون تو که عرض کردم هر وجودی نقیض خودش که عدمش باشه نمیشه بپذیره، وقتی وجود نسبت به این اعتباره یکی میشه، همونو بخوای بگوی که نیست، آخه یا نیست به صادق است یا هست به صادق. این است که این همون باید نفی و اثبات به یه چیز بر بخوره. این است که بعضی منطقیین میان از هم بازش نمیکنن، میگن باید متناقضن وحدت در نسبت داشته باشن. بعضی گفتن که وحدت موضوع محمول، که این قیود هشتگانه رو بعضیش طرف موضوع گرفتن بعضی طرف محمول، بعضی هم از این هم چیزترش کردن، مجملترش کردن، گفتن وحدت نسبت شرط است. این تا اینجا این واقعش این است که نفی و اثبات که متناقضن، هر اثبات هر چیزی نفیش را نمیتونه بپذیره، وقت در نسبت هم باید نفی همون نسبت بشه. حالا یا نفی اون نسبت صادق است یا خود اون نسبت صادق است. حالا عبارت بالا کتاب رو ببینید، ولابد من الاختلاف فی الکم والکیف والجهت، لا چاره نیست از اختلاف در کم و کیف و جهت، و الاتحاد فی ما اداها، اما در ما ادای ایست جهت باید متحد باشن. قوله لابد من الاختلاف ای یشترت و فی تناقض، شرط است در تناقض ان یکون احد و نقیزین موجبه و الاخرا سالبه، باید یک کدوم موجبه باشد و دیگری سالبه، ضرورت ان الموجبتین و کز سالبتین، یعنی بداهت این ضرورتین بداهت اسباب بدیهی بودن، این که دو موجبه و کز دو تا سالبه، قد یجتمعان فی صدق و الکذب. حالا این مثالاشو همین حاشیه پهلو، حاشیه محمد علی رو شما لطفا من تی حاشیه پهلو میگه قوله ضرورت ان الموجبتین، ایشون میگه اما اجتماع الموجبتین فی صدق، اجتماع دو موجبه در صدق، فکقالنا کل انسانن حیوانون و بعض الانسان حیوانون، این هر دو موجبه و هر دو صادق. و قولنا کل انسانن فرض و بعض الانسان، این برای اجتماعشون در سب و اجتماعشون در کس، کل انسان فرض و بعض الانسان فرض. اینا با اینکه خلاصه چون اختلاف در سلب ایجاب ندارن، این مثال دومی هر دو کاذب، اون مثال اولی هر دو صادق. ثم ان کانت القضیتان محصورتین، اگر دو قضیه محصوره باشن، یجب اختلافهما فی الکم ایزن کما مره، که ما از اون دو قیدی که گفتیم از صدق هر یک کذب دیگری لازم میاد، فهمیدیم دو تا جزئیه تناقض نداره، چون دو تا جزئیه بسا هر دو سر میکنه. از این که گفتیم از کذب هر یک صدق دیگری لازم میاد، دو تا کلیه خارج شد، چون دو تا کلیه بسا هر دو کاذبن. ثم ان کانتا موجهتین، اگر دو تا قضیه موجهه باشن، یجب اختلافهما فی الجهت ایزن، باید در جهت هم اختلاف داشته باشن. فان الضروریتین، برای اینکه دو قضیه ضروریه قد تکذبان معن، که قولنا کل انسان کاتبون به ضروره ولا شای من الانسان به کاتبون به ضروره، که اینا هر دو کاذبه، برای که انسان همش یا بعضیش ولو وصف کتابت هم داره بلامکان است. ول ممکنتین قد یستقان معن، که قولنا کل انسان کاتبون بلامکان الام ولا شای من الانسان به کاتبون بلامکان الام، هر دو صادقن. قوله والاتحاد فی ما عداها ای و یشترط فی التناقض اتحاد القضیتین فی ما عدا الامور الثلاثه المذکوره، در ما عدای ایسعم امور سگانه ذکر شده که اونا چی بود؟ عن الکم و الکیف و الجهت، در ما عدای ای باید متحد بشن تا تناقض باشد. وقد ضبطوا هذا الاتحاد، ضبط کردن این اتحاد را، فی ضمن الاتحاد فی امور ثمانیه، در ضمن اتحاد در امور هشتگانه. قال قائلهم فی الشعر، در تناقض هشت وحدت شرط دون، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط و وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. مثلا اگه گفتی زیدون کات متحرک الاعصاب ان کان کاتبا و لیس به متحرک الاعصاب ان کان نائما، اینجا وحدت شرط نیست. یا اگه گفتی زیدون کاتبا یعنی بل قوه و گفتی لیس به کاتبا بل فعل، اینا با هم تناقض نداره. بس باشه، اللهم صل علی آقای گوینده امروز و دیروز این نیمدن برای این درس آیت الله منتظر.